بسم الله الرحمن الرحيم. فن ششم منطق شفاء الجدل صفحه 79 صفحه ششم. فانه انما يجب ان يلتفت الى وضع ما قد يتشكك فيه، و اما ما من حقه ان يقابل قائله لا بالكلام بل بالعقوبة چند خط بعد فإن مثل ذلك ليس مطلبا جنائيا. قبل از اینکه من به ادامه بحث بپردازم، دو تا مطلب رو که سوال شده بود بچه رو عرض کنم. یکی در جلسه قبل، اول جلسه قبل اینطور داشتیم: فالوضع به هذا المعنى هو بدعي مبتدع. بعد ادامهش بود و ليس كل رأي مبتدع بعد گفتن فإنما، جدا بخونید، فإنما يبتدع ما میشه اسم إن لا يسر میشه خبرش. زمیر ليس را برگردن به وضعیتون هستیم انشاءالله. کل رأی مبتدا رو خبر گرفتم، اینطوری معنا کردم. بعضی احتمال دارن که کل رأی مبتدا این بشه اسم لیسا، فإنمای سرهم با موعدش بشه خبر. گفتن اینطوری بگو: هر رأی مبتدایی بدعت میگذاردش من لا نباحت الله. گفتن اینطوری بخونم چه بیداری؟ من جواب دادم که از در معنا درستر نمیاد. عبارت اینطور میشه: هر رأی مبتدا رو منحصراً بدعت میگذارن شخص ناآگاه. درش اینطور نیست. خیلی اشخاص که رأی ابتدایی یعنی رأی اختراعی دارن جز آگاه ها هستن. اینطور نیست که همه رأی ها مبتدا، انما منحصرا به وسیله کسانی باشد که ناآگاهند. از روی عبارت خراب میشه. همونطور که من میشدم من نکنی یه ترکیب دیگری بر عبارت نباشید. عبارت همونطور که معنا شد درست معنا شد. مطلب دوم، در مثالی که ابن سینا زد که گفت بعضی ها معتقدند بین دو طرف نقیض واسطه است، من بیان کردم که واسطه ای که اسمشو حال میذارند و حالم توضیح دادم، استدلالم آوردم که چطور حال نموجود است نمردم، این هم توضیح دادم. ولی سوالی شد که اون سوال افتضاح کرد من یه ذره اینجا رو بیشتر توضیح بدم. اگرچه مثال است و از بس بیرونه، ولی گفتنش مانعی نداره. معتزله دو تا قول دارن که این دو تا قول با هم یه خورده نزدیکند، ولی دو چی؟ دو قولند، دو مطلب جداند اگرچه نزدیکند. این دو تا نباید خلط بشن. در واسطه بین وجود و عدم که اسمشو حال میذاریم، این معتزله یه بحثی در مورد خدا دارند. در باب دیگر هم که مطلب دومه، اونم یه بحث در مورد خدا دارند. هر دو بحث رو آوردن تا در مورد خدا بتونن بحث کنند. در مسئله حال اینها میخوان فرق خود رو با خلق بیان کنند. یعنی بحث مفصلی دارن، خیلی از مباحثشون مثلا رفتی به خدا نداره، ولی یکی از مباحثشون که مرتبط با خداست میخوام عرض کنم. منتظره معتقدن که خداوند ماهیت دارد و وجود دارد. ماهیتش با ماهیت خلق یکیه، وجودش هم با وجود خلق یکیه. فخر رازی میگه خداوند وجودش با وجود خلق یکیه، اما ماهیتش با ماهیت خلق فرق میکنه. خواجه از این حرف خیلی عصبانی میشه، بیش از 7-8 صفحه بر علیه فخر توی 94 اشارات حرف میبیسه، بعدم اصحایی میکنه از طور شرط بیرون رفتم، من باید کتاب شرط میگذم، نباید مفخر تجیر میشده. منطقه اینقدر این حرفش بد بود که من ناچار چد کنه این حرفشم که خواجه بیان میکنه خدا اصلا ماهیت نداره، در وجود هم با خلق متفاوته. خب بدتر از حرفی فخر رو متزله میزنن. فخر لاغر میگه خدا در ماهیت با خلق فرق داره، اونا میگن خدا در ماهیت هم با خلق فرق نداره، در وجود هم خلق فرق نداره. و سوال میشه پس خب باید فرقی بین خدا و خلق نیست دیگه، چون موجودات همه مرکبند از ماهیت وجود. اگه در این اجزای ترکیبی بین خدا و خلق فرقی نیست، پس اصلا بین خدا و خلق فرق نیست. اونا جواب دادن خداوند با خلق در حال فرق میکنه. بحث حال اینجا مطرح شده. ابو علی جبایی میگه که 4 تا حال برای خدا هست که برای خلق نیست. ابو هاشم که پسرشه، ابو هاشم جبایی که پسر ابو علی جباییه، ایشون که 5 تا حال برای خدا هست که برای خلق نیست. پنجمی رو اضافه میکنه که معتقد این پنجمی اون 4 تا رو شامل میشه، یعنی همین یه دونه رو بگیم کافیه. خدا عالمیت ذاتی دارد، عالمیت ذاتی، عالمیت حالی به نظر اون حال و سرجعیه دیگه میگن حالی. ما عالمیت ذاتی نداریم، ما عالمیت غیری داریم، یعنی معلم داریم، عالمی هستیم که معلم داریم، اون عالمیست که معلم نداره. یک قدرت ذاتی دارد، اون دوتا حیات ذاتی داره، سه تا چهارمی شدن نمیاد،
اراده
نیست، نه قدرت و علم و حیات و یه حییت ذاتیه، عالمیت ذاتیه، قادریت ذاتیه، اراده نمیه، نه
غنا ذاتی
چیه؟ ذاتی
غنا،
نه حالا یادم نیست. اون ابو هاشم یه چیز اضافه میکنه، خالقیت و وجود میگه اونم داره، که اگه اینو بگیم داره بقیهش هم هست، یعنی عالمیت ذاتی خالقیت ذاتی هست. پس فرق بین خدا و خلق فقط به اون حالت که واسطه بین وجود و عدمه. دقیقا میگه چقدر حرف سخیفی میزنه. اولا خدا رو با خلق هم در وجود هم در ماهیت شریک میکنه، که خب این خودش حرف باطلیه. ثانیا وقتی میخوان فرق بزنن، فرق به چیزی میزنن که باید خودشون قبول دارن که حرف باطلی هم هست و اون حاله. این مسئله حاله. در مسئله حال اونها به علم خدا کاری ندارند، نمیخوان علم خدا رو تصدیق کنن، میخوان فرق خدا با خلق رو تصدیق کنن. رو که مرز میکنم حال مباحث فراوان داره، یک مبحثش اینه که اون مبحثی که مربوط به خدا سر نفی کنن. بعد این یه قول بود که قول به حال بود واسطه این وجود دادن. یه قول دیگه هم دارن که اون رو هم شاید واسطه این وجود دادن بتونیم حساب کنیم، با اون قول به سقوط ازلیاته. معتقدن که اشیایی در ازل ثابتند و موجود نیستند، که من فلسفه جواب میدن ثابت با موجود فرق نمی کنه، اگه ثابتن باز موجود هم هستن. یه وقت میگن که در علم خدا ثابتند، خب ما حرفی نداریم. فلسفه میگن همه اشیا قبل از اینکه وجود خارجی بگیرن در علم خدا ثابت بودن و بعدن خدا بهشون وجود خارجی داد، ولی متظره متقبن که این اشیا قبل از اینکه وجود بگیرن، قبل از اینکه خلق باشن، ثبوت خارجی دادن، نه ثبوت علمی. اینی که مشکل درست کرده. بعدم متقبن که اشیا بی نهایتن، بی نهایت اشیا در ازل ثبوت داشتن و واجب ثبوت بودن، خدا بهشون ثبوت نداد، ذاتا ثبوت داشتند، ثبوت داشتند نه وجود. حالا الان عرض میکنم و خدا از بین این ثابتات ازلیه بعضی هاشون رو وجود داد و اونها شدن مصنوع و مخلوق و موجود. خیلی از ثابتات هنوز هم ثابتند. حالا آیا بعدا نوبت به خلق و وجود، عطای وجود بهشون برسه یا نرسه؟ بی نهایت اشیا در ازل ثابت بودن، موجود نبودن. خدا به بعضیشون وجود عطا کرد، بعضی رو همونجور که ثابتن هستن و ثبوت هم ثبوت وجوبیه، کسی بهشون ثبوت نداده. وجود رو خدا حفاظه میکنن ولی ثبوت ذاتی اوناست. اینو برش گفتن که خالص ثابتات ازلی شدن. اینو برای توجیه علم خدا، خدا قبل از اینکه موجودات رو بیافرینه بهشون عالم بود. مگه موجودات بودن که خودشون عالم بود؟ متصله میگه بله بودن، منطقه بود سبوتی، نه بود وجودی. بود سبوتی داشتن، خدا بهشون عالم بود. علم تعلق میگیره به متعلقی که باشد و اشیا همه بودن، منطقه نه موجود بلکه ثابت. علم خدا میگه ثابتات تعلقی با ثابتات ازلیه علم خدا رو حل میکنه. با حالت یا حالی که بین وجود عدم است فرق خدا با خلق رو بیان میکنه. دو تا قول باطل برای توجیه مطلبشون دارند. قول به ثابتات ازلیه غیر از قول به حالته. ولی ثابتات ازلیه هم یه نوعی داره چیزی رو فرض میکنه که نه موجود نه معدوم بلکه ثابته. اونجا داره فرض میکنه چیزی رو که نه موجود نه معدوم بلکه حالته. هر دو موجود بین وجود عدم یه چیزی قائل میشه، هر دو خودش منطقه یه چیز ثابت اسمش میزه ثابت، یکی اسمش میزه حال. حال رو گفتیم اگر در مورد خداوند مطرح کنه برای توجیه فرق بین خدا و خلقه، ثابت رو مگه در مورد خداوند مطرح کنه برای توجیه علم خداست که خداوند چگونه قبل از اینکه اشیا رو خلق کند و اونها وجود دهند چگونه بهشون عالم بود؟ مگه به معدوم میشه عالم بود؟ ما میگیم خدا به معدوم عالم نیست، همه موجودات وجود علمی دارن پیش خدا، خدا به اونها عالمه، به وجود علمیشون عالمه، بعد وجود خارجی هم بهشون عطا میکنه. اونها وجود علمی قائل نیستن. اونها میگن اگه وجود علمی داره خدا قائل میشی به یه خداوند به همه اشیا وجود علمی داره، لازمه این همه صورت ها که صورت های موجودات مختلفی بیاد تو ذات واجب تعالی و واجب تعالی شما را کم از این صورت و چون ذات بسیطه و مرکب نیست پس نچه این صورت ها را حساب نکن، صورت علمی را همه قطع میکنه، بعد میاد ثبوت خارجی رو قائل میشه. همه اشیا در خارج موجودن، علم خدا به همین خارجی رو تعلق گرفته، منطقه اشیا در خارج موجود نیستن ثابتن. همین ثبوت هم کافی تو تعلق بگیر. پس فرق شد بین ثابتات که واسطه بین وجود عدم هست و حال که اونا واسطه بین وجود عدم هست. در بحث ثابتات وساطت رو مطرح نمی کنند، نمیگن واسطه بین وجود عدم، میگن ثابتات اهم من از موجودات، ثبوت اهم مثل از وجود. ثبوت خیلی چیزها رو شامل است، وجود برای بعضی از اون چیزها حاصل است که نتوزی دادن. ما فیلسوف هم میگه با شما نمیشه بحث کرد، حرفتون باطله، اینقدر باطلی که قابلیت نداری که باش بحث کنید. ولی بدانید که وجود با ثبوت یکیه. اگر شما برای اشیا ثابت ثبوت قائلید، وجود هم قائلید. اسمشو ثبوت گذاشتید ولی معنا همون وجوده. بنابراین نمیتونید این ثبوت اهم است از وجود یا ثابت اهم است از موجود، اینطوری ردشون کردن. بین وجود و عدم هم که حالت گفتن این خلاف بداهته که خوندیم در جلسه ها داشته. این دو مطلب از هم باید جدا کنیم. فکر نکنیم که معتزله حالت رو قائل شدن برای توجیه علم خدا، اونا ثبوت قائل شدن برای توجیه علم خدا. حالت رو قائل شدن برای بیان فرق بین خدا و خلق که نزد جلابشون هست، تصدیح هم داره. بعد نوبت صدرها که میرسه من این تیکه رو عوض کنم، میگه که عرفا قاعده به اعیان ثابتند، معتقدند که اعیانی ثابتند قبل از این که بیان در جهان موجود بشند. اعیان ثابته به ثبوت علمی نه به ثبوت خارجی. بعد صدر رو بشن اشکال میکنه، میگه با این بیان نمیتونید علم خدا به معدا رو در مرتبه ذات خدا ثابت کنید، چون اعیان ثابته مابعد ذاتند، چون مابعد ذاتند اگر بخواید اینا توجیه کننده علم خدا باشن لازم است اینه که خداوند در مابعد ذاتش عالم باشه برشو و در مرتبه ذات علم برشان نداشته باشه و این اشکال قبیلن و عرفا وارد میشه. بعد توجیه میکنه، توجیه میکنه درستش میکنه، از این اشکال درش میده. بعد اینو میگه، میگه که شاید معتزلم که غالب ثابتات ازلی شدند همین حرف عرفا رو میدن که غالب اعیان ثابته شدند، بنابراین توجیهی که من برای عرفا کردم همین توجیه رو میتوانید شما برای معتزله بکنید. ولی این محل شاید من این برای این نقلش کردم، ولی ما اینقدر به معتزله بدبینیم که حاضر نیستیم که همشون توجیه کنیم. عرفا خوش بینیم که همشون توجیه میکنیم، با معتزلشون بدبینیم، حرفای سخیف ازشون زیاد شنیدیم، حرفشون توجیه نمیکنیم. ولی شاید کسی ادعا کنه حرف معتزله با حرف عرفا یکیست و بیاد توجیه کنه از این ظاهر و فساد بودن کلامشون در بیاره، ولی ما این کار نمی کنیم چون حرفای سخیف از اون شنیدیم، فکر می کنیم این از همون سخیف هاییست که در جایی گفتن. خب این دوتا مطلب بود که تو گذشته بود من خواستم از کنم، چون مثال بود من توضیح زیادی ندادم، ولی بعدا متوجه شدم که اسمی که احتیاج به توضیح هست، یعنی باید این دوتا از هم جدا کنیم و جهتی که متصله به این دوتا معتقد شدم جدن بشیم که انشاءالله روشن شد. حالا این سراغ بحث خودمون، بحث این روزمون، بحثی که ما قطعش کردیم در جلسه گذشته این بود که در دو جا جدلی حق ورود ندارد. آخرین حرفی که داشتیم این بود، من حرف قبل رو نمیخوام تشکر کنم، در دو جا جدلی حق ورود ندارد. یکی جایی که همه برش توافق دارند، حقانیتش پیش همه ثابته، اون جدلی ها تو ورود نداره، میخواد وارد بشه چی رو ثابت کنه؟ چیزی که پیش همه ثابته دیگه دیش رو اثبات نداره. دوم چیزی که پیش همه باطله، اونجا جدلی حق ورود نداره. چرا؟ چون چیزی که باطل احتیاج به ابطال نداره. در این دو جا جدلی حق ورود نداره، در یه جا حق داره وارد بشه و اون جاییست که شک وجود داره. حالا به تعبیر اصولی و فقهی، اون جایی که نه بیان رشد نه بیان غیه، اونجا که بیان و رشد نتونه صورت بشه، اونجا بیان و غیه نتونه صورت بشه، اونجا که مشتبه و مشکوک حق ورود داره. این اول بیان میکنه، بعد یه اشاره در آخر همین فصل میکنه و به جدلی اجازه ورود در یه جدی هم میده، جایی که شک هست و برهان نمیتواند اقامه شود، اونجا هم جدلی وارد میشه، چون تقریبا میشه گفت اونجا یک شتازه چیزی نیست، اون باید وارد بشه کار انجام بده. یعنی باید مطلب رو با، چون با برهان نمیشه اثبات کنیم، نمیشه یقینیش کنیم، باید با جدل اثبات کنه و ظنیش کنه، حداقل اینه که مطلب ظنی بشه و جدلی میتونه کار انجام بده. ولی در هر دو جا، در هر دو جا باید در مشکوش وارد بشه، در متعقن و صحه و در متعقن و بطن وارد نمیشه. بعد چی مطلبشون میگه؟ میگه جدلی گاهی مخاطبی در مقابل دارد که اون مخاطب قابل خطاب هست، میشه بهش خطاب کرد. این اگر خطاب کنیم، استدلال کنیم با جدل، حتی اون میفهمه و قبول میکنه. خب در این صورت چون قابلیت خطاب داره، ما با خطاب وارد میشیم و او رو راهنمایی میکنیم. اما بعضی هستن که نمیشه با کلام با اونها مقابله کرد، کلام حالیشون نمیشه، هرچی میگه میبینه حرف خودشو میزنه، تکرار میکنه نظر خودشو. ایشون میگه در مقابل چنین انسانهایی چند تا راه ما داریم. راه اول راه عقوبته، مثال میزنه، کسانی عبادت خدا رو منکر میشن، هرچی هم بهشون استدلال میکنی حالیشون نمیشه، این از طریق عقوبت وارد بشید، تحذیرش کنید، حدش بزنید، تنبیهش کنید، دیگه هرچی که حاکم شهر صلاح میدونه، عقوبت دنیای منظور ما، که اینو قانعش کنید به سمت این مطلب حق بره. دوم راه رحمته، رحمت یعنی بهش ترحم کنید، عقلش نرسیده. مثلا شخصی میگه که تندرستی خوب نیست، آدم خوب همیشه مریض باشه، همیشه درد بکشه، خوب معلوم عقل درستی نداره که اینجور حرف میزنه. یه وقت میگه اون چه خدا میخواهد خوب است، چون خدا میخواهد خوب این عاقله، اما یه وقت کار به خدا نداره، میگه من بین صحت و مرض میخوام انتخاب کنم، مرض بهتر از صحته، صحت اصلا امری نیست که ارزش داشته باشه. خب این معلومه عقل درستی نداره، قابل ترحمه، باید بهش ترحم کنم. سوم کسی که قابل سخریه است، یعنی نه عقوبت داره نه ترحم داره، فقط مسخرش کنید. مثال میزنه به کسی که میگه شمس متبدل است، یعنی چی؟ ما معتقدیم شمس وقتی غروب میکنه اون بر زمین روشن میکنه، فردا دوباره از این بر زمین آشکار میشه. حالا قدیمی میگفتن شمس حرکت میکنه یه دور زمین میزنه، جدید میگن نه، زمین دور خودش میچرخه، شمس روش میشه، روشن میشه، پشتش میره، این تیکه خاموش میشه، اون تیکه روشن میشه. هیچ کی نمیگه شمس متبدل میشه، ولی بعضی ممکن این تو بگن شمس هنه که غروب شد از بین میره، یه شمس دیگری فردا خلق میشه، با اون میاد روز فردای ما رو تشکیل میشه. این قائل به تبدل شمسه، یا قائل میشه که شمس ایستاده، توقف کرده، حرکت نمی کنه. ایشون میفهمد این آدم قابلیت داره که مسخره بشه، تا از طریق مسخره شدن خجالت داشته دست از خودش برداره، نمیشه استدلال کرد. ما میتونیم بگیم این شمسی که امروز طلوع کرد همون شمسی که دیروز طلوع کرده بود و شب ناپدید شده بود، چجور میخوام اثباتش کنیم؟ یقین داریم همونه، ولی دلیل در اثبات این مطلب نداریم. اونم که میگه شمس متبدل شده، اونم نمیتونه بگه شمس معدوم شده و یه شمسی دیگه خلق شد، هیچ کنم نمیتونیم دلیل بریم. فقط راهش اینه که یا از طریق جدل شروع کنیم، از مشروعات استفاده کنیم، از تجربیات استفاده کنیم، یا اینکه مسخره کنیم طرف رو اگه اهل خطاب نیست. اینم سبب چهارمی تحسیسه. تحسیس یعنی حس او رو به ادراک وادار کنیم. به ما میگه شمس روشن نیست، بهش بگم بیا حس بکن، چشمتو باز کن، میفهمی که روشنه. به ما میگه نار داغ نیست، میگیم بیا لامساتو به کار بنداز، دست بزن با آتیش ببین داغه. اینجا کار ما اینه که تحسیس کنیم، خطابش نمی کنیم، حسشو به کار میندازیم، حس بیناییشو به کار میندازیم تا بفهمیم که خورشید منیر هست، حس لامساتو به کار میندازیم تا بفهمیم نار هر هست. پس کسانی که اهل خطاب نیستن با اینکه از این چهار صورت باشون حرف میزنیم، یا با عقوبت، یا با رحمت، یا با سخویه، یا اینکه با تحسیس. اگه اهل خطاب باشون با خطاب، منطقه خطاب خطابی جدلی، چون این چنین شخصی شاید برهان آلیش نشه، شاید هم ما نتونیم بر مطلب برهان افا میکنیم، مطلب اینقدر واضح باشه که نشه بهش برهان افا میکرد. این هم بحثی سیشون داره. پس اینطور شد، ما با کسان جدلی حق ندارد در اونجا که یقین همه قبول دارن باید بشه، اونجایی که همه رد میکنن حق نداره باید بشه، فقط اونجایی که اختلاف و شک هست حق داره وارد بشه. اونجا مگر وارد شد، اگه تونست با خطاب مشکل رو برطرف کنه عمل میکنه، اگه با خطاب نتونست از یکی از این چهار راه استفاده میکنه. صفحه 79 صفحه 6 فإنهو ضمیر بر جدلی برمیگرده، فإنهو انما یجب ان یلتفت الی وضع ما قد که قد یتشکک فیه. جدلی واجب است که التفات کنند به وضعی که در شک حاصل است و اختلاف وجود دارد. توی اون وضع باید وارد بشه و جدل اقامه کنه. تو وضعی که همه قبول دارن یا وضعی که همه باطلش میدونن حتی ورود نداره. این در صورتی که طرف مقابل جدلی اهل خطاب باشه. اما ما من حقهی ان یقابل قائله لا بالکلام، مطلبی که حق به اون مطلب اینه که گویندش با کلام مقابله نشود، باش خطاب نکنی، بلکه با عمل مقابله شود. اون یه بحث دیگری، بل بالعقوبه، یه ذره بیان جلوتر، او بالرحمه، یه ذره جلوتر، او بالسخریه، یه خطرت، او بالتحسیس. کتاب ما تخسیس نوشته که اشتباس، و به تحسیس. بعد داره یه خط بعد از تحسیس داره فإنه مثل ذلک، این جواب اماست. اما من، اما ما، یعنی مطلبی که من حقیقی یعنی قابل قائل و به داره کنم بلکه به یکی از این چهارتا، فإنه مثل ذلک لیسه مطلب جدلی هست. این مطلب جدلی نیست، با خطاب و جدل وارد بحث نمیشین، با عمل وارد بحث میشین. حالا یا عمل رحمت یا عقوبت یا سخری است یا تحسیس. بل به لغوبت که من یون که رو حسن عبادت الله یا حسن بر الوالدین رو، خب اینو ما نمیتونیم با کلام قانعش کنیم. اگر اهل خطاب و کلامی نبود اجل هم استفاده نمی کنیم، بلکه با عقوبت درستشون، چون طرف اهل کلام نیست با خطاب قانع نمیشه، چون با خطاب قرار نمیشه با عمل باید میشه، عمل من عمل قوتیست. او به رحمه، من اول طوری خوندن که متوجه باشید به رحمه تو عمل به لقوبته. بعضی کسان رو قوت نمی کنی، بلکه برشون ترحم می کنی، با ترحم باشون مقابله می کنی. کمن یقول این نصیحه غیر محسرته، کسی که می باید تندرستی محسر یعنی منتخب و ترجیح داده شده نیست، بلکه مریضی ترجیح داده شده. سبب او به سخره، یعنی مقابل میشیم با او و مسخره کردنش. چمن یقول این شمس متبدلت، اون چی میگه شمس متبدل هر روز عوض میشه، خب مسخرش میکنه، متبدلتون کلی بومه. او این شمس غیر متحرکه، غیر متحرکه. اگه به یه شمس متحرکی نیست اونم مسخرش میکنه. البته این روزه میگن زمین متحرکی، شمس متحرکی نیست. در شبانه روز و در تولید شبانه روز شمس متحرکی نیست، در تولید سال هم شمس متحرکی نیست. قدیمی ها برای شمس دو تا حرکت قائل بودن، یه حرکت طبعی به تبع فلک و الافلاک که شب و روز درست میکرد، یه حرکت استقلالی که سال درست میکرد. هر دارم برای شمس میدونستن، برای زمین میدونستن، زمین ثابت میدونستن. امروز هر دو حرکت رو به زمین نسبت میدن، یکی رو میگن حرکت وضعی، که برای تولید شب و روزه، یکی میگن حرکت انتقالی که برای تولید ساله، هر دوی به زمین نسبتند. خورشید رو از این دو جهت ساکن میگیرن، یعنی خورشید هم نسبت به تولید سال ساکنه، هم نسبت به تولید شب و روز ساکنه، حرکت رو زمین میزنن. ولی این خورشید رو ثابت نمیدونن امروزی ها، معتقد خورشید رو حرکت میکنه، خورشید به خط مستقیم داره حرکت میکنه به سمت بی‌نهایت، و همینطور که داره میره این اطرافیان خودش رو تولید زمین هم داره به خودش میبره. پس امروزی هم خورشید رو ثابت نمیدونن، معتقد نسبت به تولید شب و روز یا نسبت به تولید سال خورشید رو ثابت میگیره، زمین رو متعریف میگیره. حالا شاید عبارت ابن سینا هم شامل امروزیان بشه، بگه امروزیان هم مسخره کن، چون خورشید رو ثابت نمیدونن، چون خورشید رو متعریف نمیدونن و ثابت نمیدونن. اون به تحسیس حتی بر بلغوبتی، یعنی وادار کردن به حس. اصلا تخصیص درست نیست، نسخه خطی هم تحسیس داره، به این که بادارشون به حس، یعنی میگه چشم رو باز کن ببین، یا لامسات رو به کار بندست و درک بکنی که این اونا سوزندند است. یعنی تکلیف و تحسیس. تحسیس یعنی این که خودش حس بکنه، خب اینی که داره دیگه نداره تو زمت میشه، تکلیفش کن که تحسیس، یعنی وادارش کن که حس کنه. که من یقول این نشمس غیرومونی رتی یا این ناره غیرومهد رتی، خب این هم باید با تحسیس مشکل شهر کنی، چشمش رو باید کنی میفهمی شمس منیه، دستش و لامسش رو با نار تماس بده میفهمه نار محرقه، دیگه دست از این ادعاش برمیداره. خب اما کسی که باید باشه به یکی از این چهار تا مقابله کرد، نه به توسط کلام، فهم نه مثل ذالک لیسن مطلبن جدگر، مثل چنین مطلبی که چنین قائلی گویندش هست مطلب جدلی بالحقیقت نیست. این حقیقتا مطلب جدلی نیست. چرا؟ چون مطلب مشهوریه، احتیاج به جدل نداره، همه پذیرفتنش، همه پذیرفتن که عبادت خدا خوبه، بر والدین خوبه، صحت موثر است، شمس متبدل نیست، منیر هست، این همه پذیرفتن، مشهور به همین ها متقده. فلا مشهور من ها او زهمن ها یوزه ها، زیرا که این فلا فاشو به معنی زیرا من میگیرم، زیرا مشهوری واضح تر از این مطلب نداریم که بخواد این مطلب رو واضح کند تا اون جدری از اون مشهور تشکیل بدید برای واضح شدن این مطلب. مطلب خودش واضحه، احتیاج نداره که از مشهوری که بتونه مقدمه جدل بشه استفاده کنی، چنین مشهوری نداریم که از این واضح تر باشه تا بتونیم حد وسط قرار بدیم. بعد میفهمد که یه اموری هستن که خیلی واضحن که الان گفتیم، مثل اینکه مثلا شمس منیره، خب این خیلی واضحه، احتیاج به اثبات نداره. یه اموری هستن که واضح نیستن، از قیاس استفادهشون کردیم، اثباتشون کردیم، ولی اینقدر رایج شدن که دیگه شدن واضح واضح. اونم باز احتیاج به این نداره که با جدل اثباتش کنید، چون درسته که واضح اولی نبود ولی واضح شد و الان دیگه احتیاج به جدل نداره. مثل اینکه میگن ربع و نصف. خب این اولش شاید یه خود احتیاج به توضیح داشته باشه، ولی وقتی توضیح دیم اشخاص قبول میکنن. الان به تمام افراد و عرف شما بگید ربع نصف و نصف قبول میکنن، یه شیه مخالفت نمی کنه، با اینکه مطلبیش باید اثبات بشه که ربع نصف و نصف باید اثبات بشه، دایره باید بکشیم دایره نصف کنیم تا بتونیم اثبات کنیم که روح نصفه. ولی اینقدر این مطلبی که باعث الله ثابت میشه اینقدر پیش جا افتاده و واضح شده که دیگه الان جای اصول نیست، جای اقامه جدل نیست. اینجا هم همینطور، اگه کسی میخواد مخالفت کنه از طریق جدل نمیتونی باش مقابله کنی، از یه طریق دیگه باید مقابله کنی. مثلا از طریق نشون دادن که باش نشون بدیم یه رو نصفه نصفه و کذالک، یعنی حد وسطی برای اثبات نداریم. برای عرف ها توی ریاضی چه دارد؟ توی ریاضی ثابت میکنیم که روم نصفه نصفه، ولی تو عرف اینقدر این مسئله واضح شده که دیگه حد وسطی نداریم. حتی هر حد وسطی بخواد بیاریم به وضوح همین عرف ها نصفه نصف نیست. اگه چطور میتونید به وسیله اون حد وسطی که این چنین واضح نیست عرف ها نصفه نصف رو ثابت کنید؟ و کذالک، یعنی مثل همون قبلیست که جدت توش راه نداره. ماکان قیاس، یعنی مطلبی که قیاسی که نتیجه میداد اون مطلب رو قریباً منهود، یعنی در وضوح قریب به خود مطلب بود، نه قریب به اون مطلب قبلی بود. که مطلب قبلی واضح بود، این در وضوح یه مرتبه پایین تر از اونه، با این که قیاس نتیجهش داده، ولی با وجود این به خاطر وضوح جا نداره که از جدل توش استفاده کنی. مثل قول نارو و نسانس. کذالک مورد سوم رو ملحق میکنه که اونجا هم نمیتونیم از جدل استفاده کنیم. پس مورد اول بود که واضح کامل باشه، مورد دوم قریب به وضوح بود. یعنی مورد اول اصلا قیاس نمیتلبید، خورشید روشنی نرسید به قیاس نداشت. مورد دوم قیاس میتلبید ولی واضح شده بود، پس باز دیگه قیاس هم نمیتلبید. مورد سوم، مورد سوم اینه که مطلب مطلبیست که اونچنان واضح نیست که از طریق مثلا حس و امثال زاره روشنش کنی، اونچنان واضح نیست که از طریق حس بهش برسیم، قریب به اون روشن هم نیست، احتیاج به استدلال داره، احتیاج به استدلال داره. در استدلال هم باید از بدیهیات شروع کنیم، از بدیهیات شروع کنیم، نتیجه بگیریم، نتیجه رو مقدمه رو با قیاس بعدی قرار بدیم، بریم جلو تا بالاخره به این مطلبی که مطلوب ماست برسیم. راه طولانی باید طی کنیم، از بدیهیات شروع کنیم، برسیم به نظریات، نظریات رو عبور کنیم تا برسیم به مطلوب. این چنین مطلوبی هم جای اقامه جدل نیست، به خاطر طولانی بودن راه، نه به خاطر اینکه احتیاج به قیاس نیست. احتیاج به قیاس است. اینجا باید از قیاس برهانی استفاده کنیم. قیاس جدلی باید راه کوتاهی داشته باشه تا به مطلوب برسه. اگه بخواد راه طولانی باشه، همونطور که بارها گفتیم، ما از قیاس جدلی نمیتونیم استفاده کنیم، بعد از قیاس برهانی استفاده کنیم. این در واقع جای جدل نیست، جای تعلمه. در جایی هم که تعلم راه پیدا کرد، برهان میاد، نه جدل. پس این مورد سوم جای جدل نیست. دو تا مورد قبلی جای جدل نبود چون احتیاج به جدل نداشتیم، جدل نمیتونست کاری داشته باشه. در این مورد سوم احتیاج داریم، ولی جدل به خاطر خصوصیت این که مسافتش کوتاست، تو این راه سوم نمیتونه وارد بشه، تو راه سوم فقط به برهان وارد بشه. و کذالک ماکان القیاس و علیه من الاوائل بعیدن، بعد از اوائل یه ویرگول گذاشته، یه واو هم آورده، هم ویرگول باید خط بخوره هم واو. القیاس میشه اسم کانن، بعیدن میشه خبرش. نسخه خطی هم واو نداره، نباید داشته باشه. کذالک یعنی جای اقامه قیاس جدلی نیست. ما کانه یعنی مطلبی که کانه قیاس و من الاوائل بعیده، قیاسی که بر اون مطلب از ناحیه اولیات اقامه میکنیم دوره، یعنی اولیات مسافتش تا این مطلوب ما خیلیه، باید اون مسافت رو ذکر کنیم تا اون مطلوب برسیم. جدن این خیلی و لیسه اله قیاس و من مشورات، از طریق مشورات به این مطلب دسترسی نداریم. اینجا دیگه جای جدل نیست. ممکنه شما راه طولانی برید، ولی راه طولانی با برهان میرید، کاری هم که انجام میشه تعلمه، نه اغنایی که در جدل حاصله، نتیجه کار شما تعلمه. یا تعلیمه، نه اخلاق. خب بسته نشد. فقط قیل ابن سینا میگه آنچه باید درباره مسئله جدلی یک، مطلوب جدلی دو میگفتم گفتم. بحثی که ما از اول فصل شروع کردیم همین بود دیگه، فرق بین مسئله جدلی که اسمش مقدمه گذاشتیم و مطلوب جدلی رو بیان کردیم. بعد اون توضیح دادیم که مطلوب جدلی باید چگونه باشد، مسئله جدلی چگونه باشد. دیگه بحثایی که لازم بود در این دو قسمت داشته باشیم داشتیم، لذا باید وارد بحث بعدی بشیم. میفهمد فقط قیل فی المطلب جدلی، الان در مطلب جدلی صحبت کردیم، قیل این صحبت شد، صحبت شد در مطلب جدلی، توضیحاتی باید نمیدادیم میدادیم. فقط قلنا قبل اون فی المقدمه جدلیه، قبل اون در برای مقدمه جدلیه صحبت کرده بودیم، قبل اون قبل از قول در مطلب جدلی، قبل از مطلب جدلی در مقدمه جدلی صحبت کرده بودیم. پس هم در مقدمه جدلی بحثمون تموم شد، هم در مطلب جدلی بحثمون تموم شد. حالا و نقول مطلب جدید میخوام بگیم. گفتیم در مطلب جدلی من بخونمش بخیر اول فصل بشم. گفتیم که ما در هر جدلی یه ساعد داریم یه مجیب و اجازه ندادیم به سائل که از بعضی چیزا سوال کنه. مطلبی که همه قبول داشتن، گفتیم سوال نکن. خب یکی از افراد همه همین مخاطب تو هم اینم قبول دادی، اگه همه قبول دادی اینم قبول دادی، پس باید چی سوال میکنی؟ مطلبی که همه باطلش میدانند اونم سوال نکن، چون این مخاطب تو هم جز همه است، همون تو که همه باطل میدونن این مطلب و اینم باطل میدونن. فقط اون مطلبی که جای شک سوال کن. این تا اینجا اینو گفتیم. حالا یه مطلب دیگه این که میخوام بگیم شخص سائل از دو چیز حق سؤال نداره، یکی از ماهیت، یکی از لمیت. ماهیت سؤال از حقیقت شیه که جواب این سؤال باید معرف اون شی بیاد، معرف اون شی که حده یا رسمه باید بیاد تا اون ماهیت روشن بشه. لمیت سوال از سببه، سوال از سببه. این دو تا سوال تو جدل نباید مطرح بشه. سبب در باب قیاسه، اون حد وسط ما سبب میگه، سبب اون حد وسط میگه. حد وسط همیشه سبب است برای انتاج. گاهی علاوه بر این که در مقام علم سبب است، در مقام واقع هم سببه. حد وسط سبب است برای حمل اکبر و اصغر. این برهان رو میگیم برهان لم که از دوسط سبب خارجی است. یه برهان دیگه هم داریم که برهان اینه، اونم حد وسط سببه، اما نه سبب در خانه، سبب در علم. سبب میشود که منی که علم به حمل اکبر بر اصغر ندارم عالم بشم به این که اصغر اکبر بر اصغر هم بشم. سبب علمه، سبب خارجی نیست. پس در همه قیاس ها، در همه براهین، حد وسط سبب در مقام علم. در بعضی از براهین حد وسط علاوه بر این که در مقام علم، یعنی در مقام اثبات سببیت داره، در مقام واقعی یعنی ثبوت هم سببیت داره. اونجور برهان لیم. آیا در بحث جدلی ما جا داره از سبب سوال کنیم؟ ایشو میفهمد نه، حق سوال از سبب نداره. سبب بیانش مال برهانه. حالا چه سببه در مقام اثبات، چه سبب در مقام ثبوت، مال برهانه، مال جدل نیست. در جنرال تو از مشروع نقلی استفاده کنی. این در قیاس. پس در قیاس از لمیت نمیشه سوال کرد، از ماهیت. ماهیت از کدام داره از حقیقتش سوال میکنه؟ تو جدل ما حقیقت شعر رو بیان نمی کنیم. اگر هم بخوایم یه وقتی شعر رو بیان کنیم، از مشروعات استفاده می کنیم تا با کمک مشروعات این شعر بیان بشه. ولی در ماهیت ما حقیقتا شعر رو داریم بیان می کنیم. داره سوال می کنه به ماهو و جواب می خواد که حقیقتش ماهیتش چیست. پس جدل در ماهیت و در لمیت دخالت نمی کنه. در ماهیت در مقام تصور، در لمیت در مقام تصویر دخالت نمی کنه. پس جدلی حق این دو جور سؤال رو از مجیب نداره. سؤال اگر سؤال میکنه، سؤال دیگه باید بکنه، این دو سؤال نباید بکنه. بعد می فهمد در دو جا ما به سؤال اجازه میدیم که از ماهیت سؤال کنه، در دو جا هم به سائل اجازه میدیم که از لمیت سوال کنه. همین دوتایی که ممنوع کردیم در دو جا آزاد میکنیم. اون دو جا توضیح میده. اولا توضیح میده که از ماهیت سائل در کجا میتونه استفاده کنه، ثانیا بیان میکنه که در از لمیت سائل در کجا میتونه سوال کنه. این دوتا رو بیان میکنه. اما در ماهیت، حالا من ماهیت رو میگم، از رو میخونم، بعد لمیت رو توضیح میدم انشاءالله. در باره ماهیت دو جا میتونه سوال کنه. یک اینکه مجیب در وقت حرف زدن یک کلماتی به کار میبره، سائل ممکنه معنای این کلمات نفهمه یا معنا رو میفهمه، چون معنا مشترکه. نمیدونه سوال کدوم، نمیدونه موجب کدوم ادا کرده. در اینجا احتیاج جای سوال هست که بپرسه تو از این لفظی که گفتی چی ادا کردی؟ من معناشو نمیدونم، یا چند تا معنا داره نمیدونم تو کدوم ادا کردی. خب این سوال میکنه، موجب هم جواب میده. این جای سوال هست، اینجا جای سوال، این یک جا که سائل حق دارد از ماهیت سوال کنه. یعنی بگی که آنچه تو گفتی چه اراده کردی، چه معنا دارد یا چه اراده کردی. از کدام؟ اگر سائل معنا رو نمیدونه، از معنا سوال میکنه. اگر معناها مشترکن، لفظ مشترک بین معناهاست، اینجا دیگه از معنا سوال نمیکنه. میپرسه تو کدوم معنا رو اراده کردی؟ من همه معانی رو میدونم، تو کدوم اراده کردی؟ الان اینجا جای سوال هست. یه جا دیگه این که سائل میخواد از ماهیت سوال کنه، اما سوالشو در میگه به حلیت. چون سوال به صورت حلیت مثلا میشه، اجازه سوال پیدا میکنه. ما گفتیم ماهیت و لمیت رو نمیتونه سوال کنه، حلیت رو میتونه سوال کنه، فقط ماهیت و لمیت رو نمیتونه سوال کنه. حالا لمیت فعلا کنار گذاشتیم، در ماهیت داریم بحث میکنیم. اگر تونست ماهیت و علمه به حلیت، اجازه داره که سوال کنه، چون ولو باطنن داره سوال از ماهیت میکنه، ولی ظاهرن داره سوال از حلیت میکنه. و سوال از حلیت جایز. حال چطوری میتونه سوال از ماهیت رو تبدیل کنه به سوال از حلیت؟ حلیت میدین دو قسمه، حلیت وسیطه، حلیت مرکبه. حلیت وسیطه سوال از وجوده، حلیت مرکبه سوال از حکمه. این انسان موجود است میشه حلیت وسیطه، این انسان کاتر است میشه حلیت مرکبه. از حکم داره سوال میکنه، آیا تو حکم محمول، آیا تو حکم میکنی برای انسان در کتابت، حکم میکنی برای انسان به زیج و امثال زالش. این سوال از حکمه، سوال از حکم شریعت مرکبه. حالا شخصی میخواد از ماهیت مکان سوال کنه، از ماهیت مکان. مکان چیه؟ این اگه مستقیم بگه مکان چیه، گفتیم حق نداریم. سوال از ماهیت حق نداره. اینطور باید بشه. آیا مکان ظرف است برای جسم که سوال از هوش میره سراغ حالیت مرکبه؟ آیا مکان ظرف است برای جسم؟ آیا مکان قابل اشاره حسیه؟ آیا مکان سطح حاویه؟ آیا مکان بعد خالیه؟ با همین سوال ها که سوال از حالیت مرکب است، ماهیت دست میاد. مستقیم سراغ ماهیت نمیره، نمیگه مکان چیست، بلکه به صورت حالیه مرکبه مطرح میکنه تا بفهمه که مخاطب مکان رو چی میدونه، مجیب مکان رو چی میدونه. مجیب هم جواب میده، احکام رو جواب میده. بعد سوال این احکام رو جمع میکنه، میگه خب پس مکان پیش تو اینه، مکان پیش تو اینه، مکان چیزیست که این احکام رو داره، برش روشن میشه و وارد جدایی میشه. توجه شدید؟ در دو جا سوال حق داره سوال کنه. یکی اونجایی که لفظ مجهولی رو مجیب گفته یا لفظ مشترکی رو گفته، اونجا سوال میکنه که معنای این لفظ چیست یا مراد از این لفظ چیست. مراد دارم که میپرسه، این در واقع معنا رو داره میپرسه، منطقه میگه کدام معنا. پس در هر صورت داره معنا سوال میکنه، اینجا اجازه سوال از ماهیت داره. یه جا دیگه هم سوال از ماهیت میتونه بکنه، به شرط که سوال از ماهیت رو برگردونه به حالیت. بعد که برگردونه به حالیت، در ظاهر داره از حالیت سوال میکنه، ولی در واقع ماهیت رو روشن میشه. سوال از ماهیت نشده، سوال از حالیت کرده ولی ماهیت رو روشن کرده. این هم بشه اجازه میده. پس در دو جا سوال از ماهیت جایزه. این دو جا چی داشته؟ پس سوال از ماهیت میشونه، میرسیم روزی میده. و نقول و لیسه یجوزن یسعل الجدلی عن الماهیت و عن لمیت. از ماهیت در مقام تصور و از لمیت در مقام تصدیق حق سوال نداره. فن نهازا سوال و تعلمن نه سوال و اقناعن. این سوال سوال تعلمیه، باید جوابش رو با حد یا با برهان داد. اگر در باب تصور جواب باید با حد باشه، اگه در باب تصدیق جواب باید با برهان باشه. اینجا جای اقناع نیست، جای الزام و غلبه نیست، پس جای جدل نیست. فهم نهازا سوال و تعلمه، این سوال سوال تعلمیه و در جواب سوال تعلم باید علم حاصل بشه، نه اقناع حاصل بشه، نه الزام و غلبه حاصل بشه، پس جای جدل نیست. بل لهو ان یسألن الماهیه بوجهه، می تواند سوال کند از ماهیت، منتها به دو جور. یک، اما ماهیت و دلالت لفظ یستعمل و مجیب فی خلال ماهیت کلمه به، یا سوال از ماهیت ماهیت دلالت لفظی می کند که اون لفظ و مجیب در خلال تکلم میشه و اون لفظ می کند به کار می برد. در خلال ماهیت کلمه به، زمین بهی و همیده به ما، در خلال ما یتکلم و در خلال جملاتی که یتکلم و اون جملات لفظی به کار میبره، اون لفظ دلالتش برای سائل مبهم مشکوکه، حالا یا نمیدونه یا اگرم میدونه کلمه لفظ لفظ مشترکیه. در اینجا سائل از ماهیت میکنه، میگه دلالت لفظ تو چیست، مدلول لفظی که تو به کار بردی چیست. این یه سوال. او ان یقلب المایه الالهدیه، این دومیه، عطو بر اون اماست. اینجا به جای ما گفته او، این بچه اشاره بچه دوم، اون اما مایه تو دارت لفظ اشاره بچه اول بود. اون او ان یقلب المایه الالهدیه بچه دوم میگه اجازه دارد از مایه سوال کند، منتها بعد از این که زرنگی کرد مایه تو تبدیل کرد به حدیت، یعنی سوال جور دیگه مطرح کرد، سوال طوری مطرح کنی که داره سوال از حالیت مرکب میکنه، اون حق داره. ولی مستقیم به سوال از ماهیت کنه حق نداره. فیقول هل تقول ان ماهیت کذا کذا، به جای کذای اول مثلا مکان بذارید، مثلا به جای کذای دوم فرض کنید سطح آبی رو بذارید. آیا ماهیت مکان این است که سطح آبی باشد؟ یعنی آیا این حکم رو بر مکان بار میکنی؟ چون میدونید در باره مکان اختلاف تفسیره. مشا میگن ستاویه، اشراق میگه بود خالیه. بودی که خالی باشه مکانه که باید با این کس پرش میکنی، و مشا میگه ستاویه، اون سطحی که بدن تو رو احاطه کرده مکانی توست. قسمت از هوا بدن من احاطه کرده، پام رو زمینه، قسمت از زمین هم احاطه کرده، کل بدن من و همین کل هوا و مقداری از زمین احاطه کردن، این سطحی که بدن من احاطه کرده میشه مکانه. اون مشام اشتاق میگه نه، اون سطح آبی مکان تو نیست، اون بودی که خالی بوده تو دفتی توش، توش واقع شدی مکان توست. پس اختلافه. حالا این میخواد بپرسه مکان، سائل میخواد از موجب بپرسه مکان پیش تو چیه، میبینه سائل از ماهیته، حق نداره سائل کنه. میاد اینجوری سوال میکنه، آیا مکان، ماهیت مکان این است که سطح آبی باشد؟ حکم سطح آبی میخواد بار کنه که بشه علیت ما، سال از علیت ما رکبه. درسته به ظاهر داره ماهیت میپرسه، ولی در واقع داره علیت میپرسه، یعنی از حکم میپرسه. حکمی که تو بر مکان بار میکنی سطح بودن است یا بود خالی بودن است؟ خب سوال میکند حتی یناقضه و یقابله. سوال میکنه تا بر اون نقض وارد کنه. ببینید سوال دو قسمه، یه بار من سوال از مجیب سوال میکنم، چون مجیب به خاطر اینکه میخواد مغلوب نشه پراشندگویی میکنه، این بر میره اون بر میره، این قول رو نقل میکنه اون قول رو نقل میکنه. من سوال میکنم تا اقوالی رو که او میتونه به سمتش بره همه رو جمع کنم، قول واحد بشه، بندازم این موجب توی مسیر. بعد اون وقت با همون یک کل مطلبی که ازش اعتراف گرفتم همه اقوال جمع کردم، جلوی پراکنده گویش رو گرفتم، دیگه با همون مطلب واحد بحث کنم، حالا یا پیروز بشم یا شکست بخورم. پس گاهی سوال میکنم تا مطالب رو یک مطلب کنم، گاهی هم سوال میکنم به خاطر این که برش نقص وارد کنم، بر موجب نقص وارد کنم. مطلب یکی شده، اون دیگه نمیتونه پراکنده گویی کنه. اون مطلب واحد رو من ازش سوال میکنم تا ببینم که اون مطلب واحد رو معترفه، تا بعدا نقص کنم. پس سوال دو جوره، یه سوال برای این که مطالب پراکنده رو جمع کنم، یکیش کنم که بگم مجیب تو همین مسیر سیر کنه که من هم تو همین مسیر تقیب بیام، یه وقتم نه سلام کلام واحده، من سوال میکنم تا نقصش کنم، مقابله کنم باش، نمیخوام کلام واحد کنم. الان ایشون میگه که من دارم از سوال میکنم چون مسیر روشنه، این یا باید بگه مکان سطح آبیه یا باید بگه که بود خالیه، را دیگه نداره. اینطور نیست که من بخوام کلام واحد کنم، مثلا اصلا پراکندگویی نمیتونه بکنه. اینجا من دارم ازش سوال میکنم تو برش نقض وارد کنم، نه یعنی این جواب مثلا میده سطح آبیه، وقت من مثلا رد کنم قولی رو که در جای دیگه داره از طریق همین سطح آبی بودن مکان. مثلا میگه همه اشیا مکان دارند، ادعا میکنه همه اشیا مکان دارند، میشنم که مکان سطح آبی است، میگه بله، میگم همه اشیا سطح آبی ندارند، من سطح آبی دارم، زمین سطح آبی داره، هوا درش گرفته، هوا سطح آبی داره، آتش درش گرفته، آتش سطح آبی داره، فلک قمر درش گرفته، فلک قمر سطح آبی داره، فلک زهره درش گرفته، و های که از هم میریم بالا تمثیل فلک نو، فلک نو آخر جهانه، سطح آبی نداره، کنون سطح فلک نو رو آتش هده هیچ نقض میکنن برش. اون میگه همه اشیا سطح آبی دارن مکان دارن، اون میگه همه اشیا مکان دارن. من میگم مکان رو چی میگیری؟ میگه سطح آبی میگیرم. میگم همه اشیا سطح آبی ندارن، فلک نو سطح آبی نداره، پس مکان نداره. ببینید همین تفسیر مکان رو ازش گرفتم از طریق اهلیت مرکبه، بعد بر علیهش به کار بردم. او گفت مکان برای همه اشیا هست، من ثابت کردم برای همه اشیا مکان نیست. اگر مکان رو بود خالی بگیری، بله فلک نامه بود خالی داره پر کرده، یا بود خالی رو پر کرده بس مکان داره. اما که فلک رو برای سطح بگیری، فلک نامه مکان نداره، تو سطح آبی نداره، زیرش سطحی هست، فلک هشتون زیرش هست ولی روش سطحی دیگه نیست، روی فلک نامه سطحی نیست، آخر جهانه، آخر جهان سطح آبی نداره. توجه میکنید؟ پس من گاهی از اوقات از یه سوال از ماهیت میخوام بکنم، اما زرنگی میکنم سوال رو تبدیل میکنم به سوال از حلیت مرکبه. بعد که جواب گرفتم میامون ادعایی رو چون میکرده بود باطل میکنم رسیل هم جواب، حتی یه ناقضه بود به قابله بود. سوال میکنم تا نقض کنم گفتش رو، مقابله کنم با گفتش. فاما اینکه شخصی بخواد مستقیما سوال از ماهیت بکند اجازه نمیدیم. این فهمان خود اینو بگه، گفت اگر ماهیت رو برگرداند به حلیت بهش اجازه سوال از ماهیت میدیم، چون در ظاهر داره سوال از حلیت میکنه. اما اگر حلیت رو اگر ماهیت رو به حلیت بر نگردون، مستقیم خواست از ماهیت سوال کنه، بهش اجازه نمیدیم. و فهم ما انیبتده و یطلب ماهیت شی، نسخه قدیم داره ماهیت شی، اینجا داره ماهیت لشه، این عبی نداره، هر دوش خوبی. اما اگر شروع کرد و طلب کرد ماهیت شی رو، یعنی نرفت سراغ حلیت، از اول آمد سراغ ماهیت. کل مکان، توجه کنید حتما، کل مکان رو مثال برای شی بگیرید، مثال برای ماهیت نگیرید. شروع کرد سوال کرد از ماهیت شی، که اون شی عبارت از مکان یا زمان یا غیر ذالک، یعنی از ماهیت مکان سوال کرد، از ماهیت زمان یا غیر ذالک، بدون اینکه بره سراغ حلیت، مستقیم رفت سراغ ماهیت. لیس علی ان یقیس علیه، این لیس رو جواب اما نگیرید. بعد یه خود جلو برید صحبت علمون دارید، اون صحبت علمون جواب اما نگیرید. بعد فعن اراده دارید، این فعن اراده جواب اما نیست، تجرار اماست. عبارت دقیق میتونم توضیح میدن، فن اراده تجرار اماست، فطریقت او جواب این اراده است، و در واقع فطریقت او جواب اماست. فاوت اما رو جواب نگیرید، لیسه رو جواب نگیرید، نگیرید لیسه جواب اماست با حصفا، اصلا جواب نیست. لیسه در اینجور جواب من الله هست، ابن سینان این لحظه رو در بسیاری از موارد در آن لا استعمال میکنه، اینجا هم همینطوره، به جای لحظه لا میذاریم. لا علا ان یقیس علیه قیاسن، شروع کند از ماهیت سوال کند، نه به این صورت که قیاس رو میکند علیه، زمیر علیه به ماهیت شی برمیگرده، نه قیاس اقامه کند بر ماهیت شی، قیاسی که یعدی الى ابطال ما یقولو، از طریق قیاس بره ما یقول المجیب رو باطل کنه، ما یقول یعنی ما یقول المجیب، این چه نیست که از طریق قیاس بخواد بره ما یقول المجیب رو باطل کنه. چرا از طریق قیاس نمیره؟ فهو به تعلمون، زیرا از طریق قیاس رفتن تعلم وسی جدل دیگه نیست، از جدل بیرون میره. دیدین فوق تعلوم چطور معنی کردن؟ جواب اما نشد. فوق تعلمون لا طلبون، لا طلبون رو من دارم اضافه میکنم. اگر شروع کرد سوال کرد از ماهیت شی به صورت قیاس، این در واقع طلب نیست، تعلم، پس به این صورت وارد نشه. فعین اراد از حالش، اگر میخواد ابتدا کند و طلب کند به ماهیت شی که گفتین حق ندارد، اگر اراده کرد این ماهیت رو، طریقش این است که تبدیلش کند به حقیقت تا اجازه سوال پیدا کند. ببینید حالا جواب هم آمد. اما اگر خواست طلب کند ماهیت رو، نمیتواند از سر قیاس وارد شود، زیرا که این تعلم است نه جدل نه طلب، بلکه از ردی باید بشه. از ردی چیه؟ ردی یعنی که ماهیت رو تبدیل کند به حلیت و مقصد سوال کند به جواب بگیرد. عبارت این رو داری توضیح میخواست که با این بیان کردن شما نمیشون شد میشد. این اراده ذالک، یعنی اگر اراده کرد طلب ماهیت رو، طلب ماهیت رو برای مثلا مکان یا زمان یا امثال ذالک، شاید طریقت رو این است که این چنین بگوید. طریقت رو من یقول این سائل لهوی للوجیب اینطور بگید: هل تقول این ماهیت کذا کذا؟ آیا میگویی که ماهیت مثلا مکان کذا سینی؟ یعنی مثلا سطح آویه یا مثلا بود خالیه؟ آیا اینو میگی؟ این سوال ازش بکنه تا خارج کند مجیب رو به سمتی اشخور جلوی پرشنده گوش رو بگیره، حتی یخرج رویل قول این واحد، تا رو خارج کند به قول واحد. چون در مورد مکان دو قوله، البته موقع مورد مکان خیلی عقاب زیاده، دوتا نیست، خیلی بیشتره. بعضی گفتن ماده است، بعضی گفتن صورته، هر کی یه چیزی گفته. ولی دو قول معروف داریم، یکی قول مشاییم، یکی قول رباقیم. دو قول رباقیم رو اشراق هم میگه. افلاطون میگه که بعد خالی، ارسطو میگه سطح آبی. حالا ما میخوام مخاطب رو به جش قول وادار کنیم. اگر من از سوال نکنم در وقتی که دارم حرف میزنم، اون اینطور میگه، میگه که همه اشیا مکان داره. میگم که فلک نه هم مکان نداره. بعد میگه من سطح آبی نگفتم، من بعد خالی رو گفتم. همه اشیا مکان به معنای بعد خالی دارن، از جمله فلک نه هم مکان به معنای بعد خالی داره. خب من سوال دیگه میمونم. یه وقتی ممکن نیست روی دیگه حرف بزنم، دوباره بجرده یه روز جواب منو بده. من از اول باید جلوشو ببندم، راهو برش سد کنم و اول بپرسم میرم چی میخواد بگه، مکان رو تطاویی بینی یا بود خالی. یک قول براش درست کنم که نتونه بگه من این قول اراده نشدم، قول رو اراده شدم. از اول قولی که میخواد بیان کنه من ازش معینا التزام بگیرم، اعتراف بگیرم، بعد اون وقت سر همون قول با هم بحث کنیم. حتی یخرجه او، تا این سائل خارج کند مجیب را الى قول واحد. فیقصده او، عبارت توجه کنید، بعد این سائل همون قول واحد را قصد کند و برد سراغ همون قول واحد برای رد کردن مجیب. او یقصد بهی، ضمیر بهی هم برمیده به قول واحد، یا سائل مقصود شود به قول واحد، یعنی مجیب قصد کند که با قول واحد با سائل صحبت کند، یا سائل قصد کند که با این قول واحد بحث کنه با مجیب، یا مجیب قصد کند که اگر سائل قصد کرد میگیم یقصده، یعنی یقصد قول واحد رو. اگر مجیب قصد کرد میگیم یقصد این سائل به این راه واحد، به این قول واحد. مقصود مجیب می شود، منتها مقصود با قول واحد دیگه، قول متفرقی در کار نیست، پراکندگی و گیج شدن تو کار نیست، چون مجیب سعیش اینه که سوال گیج کنه. ولی وقتی جلوی مجیب رو گرفتیم، نذاشتیم که راهای مختلف در اختیارش باشه، و خب نمیتونه مجید شده. بالاخره تو همون مسیر خاص، تو همون قول خاص، یا باید اعتراف کنه یا باید رد کنه. خب تا اینجا روشن، تا اینجا معلوم شد که ما از ماهیت نمیتونیم سوال کنیم، ما یا سوال در جدن نمیتونیم از ماهیت سوال کنیم. فقط اگر خواستیم از ماهیت سوال کنیم یکی از دو راه رو داریم، یکی اینکه سوال کنیم از اون چه او گفته و ما نفهمیدیم، دوم اینکه اگر از ماهیتی میخوام سوال کنیم برشگونیم به حلیت، اون وقت سوال از حلیت جایزه و ما هم ماهیت رو از همین سوال به دست میاریم. یعنی میفهمیم که مخاطب ما چه ماهیتی داره مکان با اینکه سوالی اون از ماهیت نبود، سوالی اونطوری بود که از حلیت داشتیم سوال میکردیم حلیت ما نکرده، ولی در این حال ماهیت رو میفهم. بخونم ادامه دارم، وقت خیلی گذاشته ولی خب نمیدونستم داریم به فصل میرسیم. ولی اینا بنداریشون رو شروع کردن چون فهمیدن که از ما تموم تموم میشه. اگه بریم بهشون بگیم یه خود سسته نکنیم یه وقت شما گذاشته، وقتی کار ماست، بنابراین ناچارم که رو هم کنیم بسیم چه هرچند خیلی نمونده صرف هست. بذاریم شرسه بعد این شکل.